به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت معلمان و مربیان عزیز ابریشهری. بنده صدرا فیروزمند هستم و مثل صوت های قبلی در این قسمت با مرور مدخل رسانه های اجتماعی از بخش دانش زیست مجازی و فصل رسانه های اجتماعی در خدمتتون هستم. قبل از اینکه این مدخل رو شروع کنم، من یه گریزی بزنم به یه مدخل قبل از این که حالا اینجا شاید وجود نداشته باشه ولی شاید ذهنیت بده بهتون، البته در قالب چند جمله خلاصه شده داخل همین مقاله‌ای که مطالعه فرمودید. اونم اصلا مفهوم پلتفرم هست. پلتفرم توی فارسی به ترجمه شده به سکو. سکو خب ترجمه درستیه و مرتبطه. شاید تو نگاه اول ما درکش نکنیم که وقتی میگیم مثلا سکوی اینستاگرام، سکوی بله، یعنی چی منظورم. ببینید سکو کارکردش چیه؟ وقتی کسی میره بالای سکو در معرض توجه قرار میگیره و همه افراد مخاطب، همه شنوندگان دور سکو، حول سکو حلقه میزنن و جمع میشن. این کارکرد سکو، یعنی دیده شدن فرستنده پیام و جمع شدن گیرندگان. این دقیقا اتفاقیه که توی پلتفرم داره رخ میده در واقع. یعنی مثلا شما همونطور که مدرسه یک پلتفرمه، یعنی بچه های پراکنده از هم توی محلات رو جمع میکنه و اونجا معلم میتونه محتوای درسی رو بهشون ارائه بده، پلتفرم ها هم، پلتفرم های فضای مجازی و اینترنتی هم همین کار میکنن. مثلا پلتفرم گوگل سایت هایی که پراکنده هستن در سطح اینترنت رو حول مثلا کلید واژه های جمع میکنه، کاربر اونجا میتونه جستجو کنه و سرچ کنه. در اون سمت ما تولید کننده و صاحبان سایت ها هم استقبال میکنیم که بریم توی گوگل قرار بگیریم، چون اونجا مخاطب دورش جمع شده. میبینی انگار یه سکوی گوگل و سایت ها میتونن برن بالای سکو و در معرض دید قرار بگیرن. همینطور مثلا فرض کنید پلتفرم های مختلف که الان دیگه در استفاده زیادی داریم ازشون، مثلا فرض کنید کافه بازار، مایکت، اینها همه پلتفرمن دیگه. یعنی ما اپلیکیشن رو اون سازنده قرار میده روی اونجا و کاربرانی که حول اون مثلا کافه بازار یا مایکت جمع شدن از اون اپلیکیشن استفاده میکنن. این مفهوم پلتفرمه. و نکته اینجاست که پلتفرم اولا که یک کسب و کاره، یعنی حتما باید سود داشته باشه، سود مادی یا غیر مادی. یعنی این قطعا حول محور نیست که مثلا به قربت الله تشکیل شده و کاملا گوگل شاید ظاهرش رایگان باشه، ولی حتما از این جمع شدن کاربران داره درآمد کسب می‌کنه. یه بخش از درآمدش از طریق تبلیغاته که صاحبان سایت ها رقابت میکنن، پول میدن به گوگل که ما رو تو صفحه اول قرار بده. یه بخشش هم از داده کاوی اون افرادی که دور سکو جمع شدن انگاری و از تحلیل اونها میتونه باز درآمد کسب کنه. تعامل توی پلتفرم حاصل اهمیت و ارزش آفرینیه و اصلا مهمتر قانونگذار صاحب پلتفرمه. یعنی نه تولید کننده و نه مصرف کننده اینجا هیچ کارند. اون کسی حکمرانه و دستورات رو اجرا میکنه، چه پیامی صادر بشه، چه پیامی محدود بشه، چه عکسی حذف بشه، که صاحب پلتفرمه. برای همین حکمرانی پلتفرم بسیار حائز اهمیت. فکر نکنید که پلتفرم های مثلا فیر و پلتفرم های بیطرف وجود داره در فضای اینترنت که مثلا هیچ کاری نداره و هر چیزی شما میتونید توش منتشر کنید. مطلقاً چنین چیزی اصلا مفهوم نداره در دنیا. حالا بر این اساس پلتفرم های رسانه اجتماعی یعنی چی؟ قصه شو حالا توی مقاله اشاره شده، من مرور دیگه نمی کنم، توضیح نمیدم. ما از اون فضای کتابخانه‌ای وب که یک طرفه بود به تدریج رسیدیم به اینکه خب آدم ها رو حالا به هم وصل کنیم. یعنی در ابتدا فقط مقالات، محتواها از طریق هایپرلینک به هم وصل شده بودن. تو مرحله بعدی گفتن که خب حالا چه کاری، خب بیایم آدم ها رو هم به هم متصل کنیم و اجتماع رو تشکیل بدیم، اجتماع مجازی رو تشکیل بدیم. که حالا من اگه بخوام متمرکز کنم توضیحاتم رو روی اون عکسی که داخل صفحه 71 کتاب قرار گرفته، فضای سایبر یعنی حالا به تعبیری فضای مجازی. ما فضای مجازی لفظ علمی نیستش. یعنی همین الان شما اگر ویکی‌پدیا، حالا دسترسیش محدود شاید باشه، ولی اگر سرچ کنید مثلا جای فضای ویرچوال اسپیس، کمتر استفاده میشه توی زبان انگلیسی، سایبر اسپیس استفاده میشه. و فضای سایبر یعنی فضای بی‌جسم که مثلا حتی پیامک اس ام اس هم ذیل اون داره قرار میگیره. یعنی شما پیامی رو غیر مکتوب، غیر جسمانی، به صورت کدهای 0 و 1 دارید انتقال میدید. یکی از خدمات بر بستر فضای سایبر وب هست. وب گفتیم یک کتابخونه ایه، مثلا سایت ابریشهر یک کتابخونه یک طرفی، شما عملا تعامل خاصی نمیتونید باش حداقل در الان داشته باشید، بعدا انشالله باشگاه مخاطبانش تشکیل بشه، اونجا دیگه عملا بیشتر تعامل خواهد داشت و انگاری یک رسانه اجتماعی تشکیل خواهد شد. ولی فعلا شما میتونید طرح درس‌ها رو دریافت کنید و اونجا فیلم‌ها رو ببینید یا کاربرک‌ها رو دانلود کنید. اگر ما بیایم یک بستری فراهم کنیم که اجزای پراکنده دوره هم جمع بشن، عملا به پلتفرم رسیدیم. مثلا اپلیکیشن آب از این حیث که اجزای کارکردهای مالی مختلف رو از جاهای مختلف دوره هم جمع کرده، یک نوع پلتفرمه. می‌بینید اجتماعی نیست، کاربرها به هم وصل نشدن، فقط اجزای کاربردهای مالی مختلف دوره هم جمع آوری شدن. ولی اینطوریه که من مثلا آب نصب کنم با شما در یک جای دیگه در ارتباط باشم، ماها رو به هم وصل نکرده، فقط کاربردهای مختلف رو حول این سکو برای ما جمع آوری کرده. رسانه های اجتماعی پلتفرم هایی هستن که کاربران رو به هم وصل میکنن، ارتباطات کاربران رو به هم وصل کنن. پیام رسانه بله، لینکدین که یک شبکه اجتماعی حوزه کاری هست که افراد رو در حول محور کارهاشون با هم وصل میکنه. گوگل درایو یک رسانه اجتماعی حوزه اشتراک گذاری محتوا هست، یعنی شما مطالب و مثلا اون اسناد خودتون رو اونجا قرار میدید و اونجا با دیگران به اشتراک میذارید. و مثال های دیگه ای که حالا مثلا میشه برای اینجا آورد، حالا جلوتر اشاره خواهم کرد که تفاوت سوشیال مدیا و سوشیال نتورکس چیه. این شاید یکی از کلیدی ترین مفاهیم باشه که ما توی این درس میخواییم بهش بپردازیم. اما اینجا لازمه من به یکی از اصلی ترین دلایل این مدخل اشاره کنم، چرا این مدخل های زمینه داره، اگرچه شاید مثلا بدیهی به نظر باشه. ببینید نکته اینجاست که ما معمولا به خاطر نوع توسعه اینترنت در کشورمون که مصادف شد عملا، یعنی اون توسعه عمومی اینترنت در مثلا دهه 80 و خصوصا دهه 90 و همگانی شدن و گستردگی شدید اینترنت، همزمان شد با پیام رسان ها، با وایبر اگر یادتون باشه، بعدتر تلگرام و بعد ایتا و اینها. این اتفاق باعث شد که در ذهن خیلی از افراد عموم این ذهنیت شکل بگیره که اینترنت یعنی پلتفرم های اجتماعی، یعنی اینستاگرام، یعنی مثلا تلگرام. و این خطا شکل گرفت که همه کارهامون رو آوردیم بر بستر اینها متمرکز شدیم، یعنی میخوایم فایل هم به اشتراک بذاریم میذاریم توی مثلا تلگرام ذخیره میکنیم، میخوایم فرض کنید مثلا یک مقاله ای رو، مثلا یک سری افکارمون، اندیشه هامون رو منتشر کنیم، میریم یه کانال توی تلگرام میذاریم. این عملا قاطی کردن قیمه ها با ماست ها ناشی از این تلقی غلطه که اینترنت مساویه با مثلا شبکه های اجتماعی، مساویه با سکوهای پلتفرم های اجتماعی. خب این یه خطاه. وقتی ما متوجه بشیم که نه، خود رسانه های اجتماعی هم دسته بندی دارن، میفهمیم آها، هر چیزی را بهره کاری ساختن، هر تولید محتوایی رو بهره یک سکوی خاصی، هر هدفی رو بهره یک پلتفرم خاصی باید جلو برد و از طریق اون کار رو انجام داد. و این باعث میشه که شما از ابزارها به صورت تخصصی استفاده کنید. شاید انتقال این دانش به بچه‌ها کارکردش همین باشه که بچه‌ها انتخاب آگاهانه تری داشته باشن و کاربری مسئولانه تری، یعنی بدونن چه چیزی برای چه کاری استفاده مناسب تری است. یکی از ما خیلی گشتیم درباره دسته‌بندی‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی در دنیا. یکی از کارهایی که خیلی منسجمه و سال‌هاست داره انجام میشه کار آقای فرد کاوازا هست که حالا در کتاب هم نسخه 2023 ایشون رو میبینید. کلا دیدن این سیر توی یکی از ویدیوهای آپارات باران سواد پلاس هم قبلا درج شده، حالا در گروه قرار داده خواهد شد. خیلی دیدنش شاید جالب باشه که این سیر تحولات و گسترش شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی به چه صورت هست. چیزی که آقای کاوازا همین اخیراً هم هنوزم برقراره، یک دسته‌بندی 6 دسته‌ای، حالا یه دسته هم فرعی هست ولی 6 دسته اصلی داره که اونها رو میشه بهش اشاره کرد. دسته اول رسانه‌های اجتماعی انتشار محورن که مسئله‌شون انتشار افکاره، انتشار فکره. حالا میتونه عکس و اینا باشه ولی مسئله اون شخص تولید کننده محتواست که او میخواد مدسرات مدون محتواش رو منتشر کنه. که خب خیلی شاید بازرگان یادشون باشه دوره وبلاگ در ایران خیلی استقبال ویژه‌ای تو دهه 80 و اینها ازش صورت گرفت و زبان فارسی جزو 5 زبان برتر پر محتوا ترین زبان ها در اینترنت شد در اون برهه، علیرغم اینکه خب تعداد فارسی زبانان در دنیا محدوده، یعنی خیلی عدد سنگین و زیادی نیست چون تعداد کشورهایی که فارسی صحبت میکنن کمه، ولی در اون برهه مثلا فرض کنید اگر اول انگلیسی بود، بعد مثلا فرانسوی، چینی و اینها بود، پنجمین زبان زبان فارسی بود و خیلی از این حیث اتفاق ویژه‌ای بود. خب به تدریج با گسترش پیام‌رسان‌ها و اینا این اتفاق افول کرد. این افول از کجا میاد؟ ببینید ما وقتی مثلا اندیشه و افکارمون، مثلا شما به عنوان یک معلم طرح درساتون رو، اندیشهاتون رو، تجربیاتتون رو داخل یک کانال توی پیام رسان منتشر کنید، شاید کاربرها بیشتر باشن، راحت تر بهش دسترسی داشته باشن. اما یکی از ایرادهای سادهش اینه که اندیشه شما مسدوده، اندیشه شما مدفونه در مثلا بله یا تلگرام یا ایتا هستش، در حالی که اگر شما یک سایت شخصی یا یک وبلاگ شخصی مثلا داشته باشید، میتونید لینک اون رو داخل اون کانالتون تو پیام رسان قرار بدید، ولی اندیشه شما از طریق گوگل، از طریق موتورهای جستجو باز اوپنه و میتونه هر کسی که علاقه من باشه به اون موضوع شما جستجو کنه و به شما متصل بشه. پس این یکی از مسائل مهم پلتفرم های انتشار محتوا هستن، رسانه‌های اجتماعی انتشار محور هستن، که حالا مثال‌های معروف زیادی همیشه ازش داد. البته داخل کتاب مثال مثلا بلاگ دات آی آر رو زده شده، خیلی سرویس قوی بود و متأسفانه همین مثلا چند ماه پیش عملاً به تعطیل شد و دیگه ادامه دار نیستش. الان ویرگول سرویسیه که همچنان خیلی با قدرت و سر حال و کامل تو این زمینه میتونی ازش استفاده کنی. حالا سرویس‌های دیگه‌ای هم فکر می‌کنم باشن در این زمینه، تو حوزه وبلاگ نویسی میتونید توی گوگل جستجو کنی و ازشون استفاده کنی. در زمینه اشتراک محتوا هم یکی از اشتراک گذاری اسناد و محتواها مثل فیلم، ویدیو، اینها یکی از پلتفرم‌های خیلی خوب ایرانی که حالا داخل کتاب معرفی نشده چون اون موقع نبود، ابر همراهی هستش که شرکت همراه اول داره توسعه داده و خیلی سر حال، فعلا هم برقراره. پیکوفایل هم از ابزارهای خیلی قدیمی و با سابقه در این زمانه، فکر کنم من مثلا شخصا نوجوان بودم، شاید دهه مثلا 80 اینا ها بود یا حتی 90 که مثلا این مفصلا قابل استفاده بود و پلتفرم خیلی با اینکه ظاهر خیلی قدیمی و دمودهی به نوعی داره و تغییری نکرده، اما همچنان سرحاله و قابل استفاده، از رایگان هم هست. اینها خب تو حوزه اسنادن، در زمینه های ویدیو اینا هم ابزارهای معروفی وجود دارن که میتونید ازشون استفاده کنید. نکته اینجاست که مزیت این اشتراک گذاری این که عملا نامیران و از بین نمیرن، مگر اینکه حالا اون سرویس تعطیل بشه. ولی مثلا وقتی شما توی ایتا، توی تلگرام اینا فایل رو ذخیره می‌کنید، دسته‌بندی‌هاش سخت‌تره، ممکنه به مرور از دسترس خارج بشه، چون خب اون پلتفرم سرورهای محدودی داره و سرویسش ممکنه متغیر باشه متناسب با میزان کاربرانش و اینها. استفاده از پلتفرم های اشتراک گذاری محتوا خیلی اطمینان بخشتر و سهل الوصول تره، در همه جا شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید، میتونید با دیگران هم به اشتراک راحت بذارید و تحت کنترل داشته باشید. مثلا ابر همراهی یا امکانی داره شما میتونید تعداد دانلود یک فایل رو محدود کنید یا فقط لینک خصوصی بدید و فقط یه نفر ازش دانلود کنه. پیام رسانه‌ها که خب مفصلا باهاش هممون آشنایی داریم، امکانات مختلفی دارن، تنوع بسیار زیادی هم دارن. این تمرکز زیادی ما ایرانی روی پیام رسانه‌ها دقیقاً ناشی از همین کج فهمی مفهوم استفاده از اینترنت هست. اگر ما بقیه رسانه‌های اجتماعی رو بهتر آشنا بشیم، شاید بتونیم استفاده کامل‌تری داشته باشیم. یکی از بهترین رسانه‌های اجتماعی برای تبادل اندیشه فاروم‌ها یا مثلا رسانه‌های اجتماعی بحث گفتگو هستن که خب تو ایران شاید نمونه خیلی بارزش نینی سایته که مادران و خانم های باردار و خانه‌دار و اینا خیلی ازش استفاده می‌کنن، واقعا هر چیزی توش پیدا میشه و جای خیلی کاربردی هم هست. یعنی شما خیلی سایت های دیگر رو بخونید تا به نتیجه منطقی برسید، ولی اونجا آدم‌ها خیلی موجز و مختصر سریع تجربهشون رو به اشتراک گذاشتن و حالا چیزای دیگه‌ای هم که در این موضوعات مختلف وجود داره، در زمینه رفع اشکال درسی و اینها هم پلتفرم‌های وجود دارن. در زمینه همکاری مجازی هم خب LMS ها یا سامانه‌های جلسه‌های مجازی وجود دارن که خب خیلی هاشون رو استفاده کردن. البته قرار اخیراً دیگه عملاً باز تعطیل شد پلتفرم قرار، ولی پلتفرم های خب مثلا مثل اسکای روم یا حالا ابزار محیط که به ذیل اسکای روم تعریف میشه و شما میتونید توش دوره و اینها برگزار کنید، و ابزارهای خیلی مطرحی هستن و در این زمینه خیلی کاربرد دارن و استفاده میشن، حالا با ضعف و قوتهای خودشون. یه پیام رسان خیلی بامزه بود جناب، پیام رسان بالونت که البته استفاده عمومی نداره ولی اونم میتونه با یه اشتراکی تهیه بشه، قابلیت پیام رسانی رو ریخته توی جلسه مجازی و توی مثلا کلاس و اینجور چیزا، اونم پیام رسان قابل استفاده و جالب توجهی است. اما اون پیچیده ترین مهمترین رسانه اجتماعی که معمولا خیلی بین ما اشتباه گرفته میشه شبکه های اجتماعی هستن. شبکه اجتماعی یک نوعی از رسانه اجتماعیه، با این تفاوت مهم که توی رسانه اجتماعی انتشار محور عقاید به اشتراک گذاشته میشه، توی رسانه اجتماعی اشتراک گذاری فایل ها و اسناد و اینها به اشتراک گذاشته میشد، توی پیام رسان ها پیام افراد به اشتراک گذاشته میشد، توی همکاری مجازی یک کار داره به اشتراک گذاشته میشه، توی شبکه های اجتماعی خود افراد دارن به اشتراک گذاشته میشن. یعنی ما میخوایم با خود اون شخص ارتباط برقرار کنیم، میخوایم درباره سبک زندگیش رو به اشتراک میذاره و مثلا جاهایی که میره، غذاهایی که علاقه داره، و مثلا اگر با فیسبوک آشنا بشه این خیلی شاید مفهومش براتون بهتر جا بیفته. ما با خود آدم ها اونجا سر و کار داریم که خب این مزایایی داره و البته شاید بشه گفت پرخطرترین رسانه اجتماعی اساس تربیتی شبکه‌های اجتماعی هستن. یعنی ما اون وقتی میام اینستاگرام رو قرار میدیم به عنوان یه پلتفرم فروش، رسانه اجتماعی مثلا فروش، این حواسمون نیست که اولا که داریم از یک سری قابلیت‌ها خودمون محروم می‌کنیم، از مسائل مالیش توش پیچیدگی داره، عدم شفافیت داره، شما نمی‌دونید این پیج واقعاً فروشنده است یا کلاهبرداری و اینها، و هر لحظه ممکنه سرت کلاه بزنه، در حالی که خب پلتفرم‌های اجتماعی حوزه کسب و کار مثلا دیجی کالا، مثل با سلام، مثل این جور ابزارها که احراز هویت دارن و مشخص پول میره تو حساب مثلا اون پلتفرم و از اون منتقل میشه، شما میتونید پیگیری کنید اگر کالا نامرغوب بود، اگر کالا ارسال نشد. ببینید این اتفاق خب احراز رو بالا، اطمینان رو بالاتر میبره، در حالی که پلتفرم های اجتماعی شبکه سازی مناسب این کار طراحی نشدن، اونم طراحی شدن که شما با اشخاص و سبک زندگی و اینها مثلا ارتباط بگیرید و از این حیث خود رو افراد دارن عرضه میکنن نه در واقع کالا. برای همین شاید خیلی پلتفرم‌های عملا از حیث تربیتی نامناسب باشن و آفات تربیتی خیلی زیادی داشته باشن که استفاده از اونها رو دچار ملاحظه و نکاتی میکنه.